آقایان صد سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم که امروز که دوشنبه است 12 خرداد ماه 1399 برابر با اول جون 2020 هستش که در خدمت مخاطبین این گفتگوها یه جلسه دیگه ای رو داریم. در واقع این جلسه چهارم هستش که ما به مسئله کرونا، به بحران کرونا در سه بود رسیدگی کردیم. اون بود چهارمش موند که بود فرهنگی است. خیلی متشکر هستم از این وقتی که میدید در مورد فرهنگ. حالا چیزی که خیلی داغه این مسئله عرضم به خدمت شما اعتراضاتی است که توی امریکا داره واقع میشه، به این ترتیب که حدود 6 روز پیش یک سیاه پوستی رو یک افسر سفید پوستی که 18 تا شکایت علیهش شده بود به خاطر کارهای خشنی که در شغلش به عنوان پلیس مینسوتا کرده بود، این رو فیلم گرفتن ازش و در حالی که زانوش رو گذاشته بود به گردن یک سیاه پوستی که قبلش تقاضا میکرد که سمی گفت مادرم رو میخوام، مامانش رو صدا میکرد و اینو به هر حال کشته شد. و الان دیشب شب ششم بود که تظاهرات بود، 44 شهر به حکومت نظامی که اعلام شده بود رعایت نکردن، 75 شهر تظاهرات و 4000 نفر دستگیر شدن، از جمله تظاهرات در شهر پایتخت امریکا واشنگتن دی سی که دوروبر کاخ سفید، و گزارش شد که آقای ترامپ فرار کرده، فرارش دادن، بردنش به اون سنگری که ظاهراً زیر کاخ سفید ساخته شده واسه آقای رئیس جمهور. البته خود کاخ سفید این خبر رو تایید نکرده. یک شعار هست که بایستی که آدم پول در بیاره، سرمایه فراهم بکنه، به هر شکلی شده، به هر ترتیبی شده، هر چه سریع‌تر و به هر قیمت و با هر وسیله. خب این کاریست که یک عده از تظاهر کنندگان دارن میکنن با شکستن در و پنجره ها و دزدی از فروشگاه ها. من این کار رو تایید نمی کنم. این یه خشونتیست که حالا هرچی که میگذره به نظر میاد که این خیلی تدارک دیده شده است از طرف یه عده که به اصطلاح دزدای حرفه‌ای هستن، از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن، و یه عده هم هستن که مال این دست راستی های ضد سیاه پوست هستن که نفوذ کردن در این تظاهر کننده های سیاه پوست، اون به اصطلاح نژاد پرستان سفید پوست رسوخ کردن در این تظاهر کننده ها سیاه پوست به عنوان اینکه ما طرفدار شما، حامی شما هستیم، و اونا هستن که دارن این خشونت ها رو شروع میکنن، آتیش زدن به اصطلاح ماشین های پلیس و سنگ زدن و نمیدونم اینجور چیزا به پلیس و اینایی که دیدیم. اینا هست، اینا همه حاکی از یک فرهنگی هستش که میرسه به این بُعد فرهنگی که در خدمت شما امروز داریم صحبت میکنیم. اون شعاری که عرض کردم، هرچه بیشتر آدم پول در بیاره، به هر قیمتی شده و به هر وسیله‌ای شده، این در واقع شعار سرمایه سالاریه در این کشور. همون ترتیبی که دزدی از فروشگاه‌ها با اون توضیحی که خدمتون دادم بد هست، خب این آقایون بانکدارا، این آقایون که توی به اصطلاح همه کارهای بازار سهام هستن، هر چند وقت یه بارم یه چیزایی ازش در میاد که مثلا چند سال پیش در زمان ریگن کیتینگ 7، یه 7 نفری بودن که با یکی از به اصطلاح سناتورهای، حالا سناتور نمیدونم باشه ولی به هر حال مال کنگره امریکا بودن، و اینا اون مثل بنگاهای قرض الحسنه رو راه انداخته بودن، همون که ما ذهنمون متاسفانه خیلی آشناس براش، که در واقع یک فوق بازی دزدی هست. همین کار رو تو بازار سهام ما دارن امروز میکنن با اون برگه های اعتماد، اینجور چیزها که شما در گفته ها نوشته های اخیرتون بهش پرداختید. مسئله این فرهنگ بسیار مهم هستش که شنوندگان عزیز ما به خصوص جوانها بهش بپردازن که چطور یک بحرانی که در واقع قسمت‌های فرودست جامعه در تمام دنیا به خصوص کشور ما علیه قسمت‌های فرادست جامعه، یعنی اون 1%ها، این فرهنگ رو چجوری میشه کانالیزش بکنن، چجوری میشه هدایتش بکنن و آنچه که شما در وضعیت سنجی اخیرتون وجدان به حقوق راجبش صحبت کردید، این رو من فکر میکنم که بهانه و عرضم به خدمت شما مناسبتش کووید 19 و این مسائل امریکا و این حرفا هستش که الان صحبت کردیم، ولی یک درس دراز مدتی میتونه باشه برای شنوندگان عزیز ما به خصوص جوانها، برای اینی که استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری رو درش نقش داشته باشن. خواهش میکنم بفهمید آقای بنسی.
بله، خواهش میکنم که در غرب یک برداشت از فرهنگ این بود که اون چه جامعه ها ایجاد میکنند از خوب و بد و بد فرهنگ اون جامعه هاست. ما قائل بودیم به اینکه نه، بد نمیشود که فرهنگ باشه، خشونت هم خشونت فرهنگ باشه هم خشونت زدایی، خب این دوتا نایکسان و یکی ناقض دیگری، چگونه میشود هر دو یک صفت بهش بدیم؟ از ما قائل بودیم به اینکه فرهنگ اون فرآورده انسان است وقتی به مساوی مجموع استعدادها و فضلها خلاق میشود و عمل میکنه، و ضد فرهنگ اون مثلا عناصری است که اینها خلق نیستند بلکه در رابطه فرد با فرد، گروه با گروه، جامعه با جامعه، اون رابطه قوا وقتی برقرار می شود اون در اون رابطه قوا ترکیبی از علم و شبه علم، و چون شما می دونید که مثلا آقای داعش در مقام توجیه جنایت هاست که به نه به دین مستنده به معنای واقعی کلمه، نه به علم، یک خرافه هایی با صفت دینی و یک سنت هایی که میگوید سنت عربیش مثلا به اینا مستنده، یعنی اون در اون ترکیب علم مثلا بدون غیر علم حتی ضد علم نیست که شرکت میکنه، بلکه شبه علم و خرافه و غیر عقلانی و دروغ و اینا، همه اینا شرکت میکنه در اون ترکیب، و این ضد فرهنگ، عناصر ضد فرهنگ اینجوری پدید میاد مثل دروغ. دروغ در واقع هیچ جز پوشاندن حقیقت نیست. اگر حق و حقیقتی نباشه دروغی ساخته شدنی نیست. این شنونده بحث ما باید توجه بکنه، ممکن نیست که تی بتوانه یه بدون واقعیتی یک دروغی بسازه که این پوششی از بر واقعیتی نباشه، بر حقی نباشه، بر حقیقتی نباشه، مثلا دروغ محض باشه. این در تاریخ بشر نه ساخته شده همچه دروغی، نه ساخته می شود، نه خواهد شد، برای اینکه ممکن نیست. خب حالا این دروغ که حقیقت رو می پوشونه این دیگه فرهنگ نیست، این ضد فرهنگ دیگه، فرهنگ داره تبدیل میکنه به ضد خودش. خب حالا در غرب هم این برداشت یواش یواش پذیرفته می شود که نه نمیشه شما میای بگی میگم من قبلا همینا فرهنگ شمرده می شود به این دلیل که قبلا هم در گفتگو یادآور می شوم که داشتیم که مثلا در فرانسه در آلمان مصرف مواد مخدر عنوان فرهنگ دادیم داره فراگیر میشه و ابعاد زندگی ما رو فرا میگیره و این کرونا ببین سر رسیده و ما خود خیشتن رو ناتوان کردیم و این ملحاظ ضعف فرهنگی است که ما به این کرونا اولا توانسته از اون شهر وان به اصطلاح بیرون بره سراسر جهان رو بگیره ثانیان فراگیر شده. حالا نمونه های از این به اصطلاح رفتار های ضد فرهنگی، مسافرانی از اون شهر را افتادن به این ورانور دنیا رفتن، هرگاه اون فرهنگ بود آدم هایی با فرهنگی بودن و مثلا ضد فرهنگ راه بر فعالیت ها و زندگی روزانه اونها نبود، اینا خودشون در جا قرنطینه می کردن. بنابراین این ویروس از اون شهر بیرون نمیرم. در هر جا که رفته مسافر برده، یا مسافر برده یا فرآورده های ارسال شده آلوده بودن به این میکروب به این ویروس که ضد عفونی نشدن، اونم کار انسانه. حالا بیام روبرویی با این همین کرونا ویروس رو خواندم که در برزیل که حالا روزانه 1000 نفر بیماری میکشد،
مقام دومو داره در دنیا. بله.
آره اون روز اول کار 3900 نفر مبتلا بودن. یک آقای رئیس جمهوری ایشون فرمایش فرمودن که یه میکروب ساده است، اعترام نکنید به این. حالا شده 5 میلیون مبتلا. خب این مقام مسئولی کشوری رفتار ضد فرهنگی دارد، خیال میکنه با زور فرمایش زوری ایشون میفرمایند و ایشون قدرت مندند رئیس جمهور تشریف دارند، پس این یک چه میگم سرماخوردی عادیه. نه اینجوری نیست. حالا تو امریکا هم همینجور میگوید اگر 1 هفته یا 10 روز زودتر از زمانی که حتی اقدام شد اقدام میشد، این بلاها سر جامعه امریکایی نمیامد. حالا در جامعه های دیگه هم به نسبت همین مسئولیت شناسی که مثلا گو انسان های ما انسان ها چون این در استبداد ها خصوصا که در استبداد زندگی میکنن از مسئولیت میگریزن، خیال میکنن این مسئولیت یه بار سنگینیه، حال اینکه در واقع این مسئولیت شناسی ضروری استقلال و آزادی آدمی است، ضروری حقوندی آدمی است. انسانی که حقوق وجدان دارد به حقوق خیش عمل میکنه به حقوق خیش مسئولیت شناس است، به طور خودانگیخته مسئولیت شناسه و این همین مسئولیت شناسی است که نه بار تنها بار نیست بلکه اون رو به وجد میاره، اون وجد عرفانی که عارفان ازش حرف میزنن و اون وجدیست که انسان حقوند از احساس مسئولیت پیدا میکنه. خیلی جای نگونبختی و بگم واقعا انسان هایی باید تیره روز باشند که این خود رو از همچه وجدی محروم کنند، هم از حقوق خیش محروم کنند، هم از این مسئولیت شناسی محروم کنند، هم فکر کنند که دارن زندگی میکنن. خب حالا این مقداری که در هر جامعه مسئولیت شناسی عمومیت داره و همگانی است و حالت نشاط و شور و هیجان ناشی از مسئولیت شناسی مثلا قوی است، اون جامعه فرهنگ داره، ما فرهنگه. به میزانی که این مسئولیت شناسی ضعیفه یا وجود نداره، اون جامعه دچار ضعف فرهنگی است یا فرهنگ ندارد. یعنی غلبه اون ضد فرهنگ بر فرهنگ خیلی خیلی همگانی است و تمام اون ابعاد زندگی رو عناصر ضد فرهنگی فرار گرفتن. برای مثال میگیم در این جامعه های غربی بسیار اتفاق میفته که فرض کنین که سوار این فرانسه اینجوره، سوار میشه زن مرد سوار میشن تو مترو که حالا در تهران هم هست. خب دیده شده که در همین مترو مثلا چند تا جوان به یک زنی تجاوز میکنن، بقیه تماشا میکنن، حاضر نیستن عمل کنن. دیده شده در کشور خود ما که کسانی به یک کسی زور میگن، کتک میزنن، حتی میکشن و اونایی که شاهد این ماجرا هستن حتی حاضر نمیشن برن شهادت بدن. به لحاظ این که میگن که سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم، بعد میافتیم درد سر و حالا هی برو بیا و چی دید و چی ندید. و بعد اون این هم که اون قاتل رو نمیگیرن مجازات نمی کنن، فردا خوب میافته جان خود رو هم بارم میکشه. این گونه رفتارها یا این که این در ایران به تازگی یه پدری در مقام دفاع از ناموس دختر نوجوان خود رو کشته، یه احساس مسئولیت نداره این آدمی که این کار میکنه. به جای این احساس مسئولیت، چون احساس مسئولیت میداشت باید میدونست که این حیات این انسان به قول اش کنم که عارف و فیلسوف مهمی هم هست که میگوید که این حیات رو خدا داده، انسان حق نداره حتی به عنوان مجازات این رو از کسی بستانه که مخالف مجازات اعدام بود مثل من. چون اگر احساس مسئولیت میکرد خب این دختر رو حقوند بار می آورد، خودشم حقوند زندگی میکرد و در نتیجه اون دختر به حقوق خودش عمل میکرد و ایشون هم به خودش اجازه نمیداد به در چیزی که به اون دختر مربوطه دخالت بکن. حالا این ها که من به شما میگم، حالا این خانواده های ایرانی این رو بشنوه میگن ای بابا این چی چیزه داره میگه. از اینجور که معلومه دیگه ما بعضی این هیچ حقی نداریم، چون هم شما حق داری قبلش بچه که هست این رو جوری بار بیاری که همواره وجدان داشته باشه به حقوق خودش و عمل کنه به حقوق خود و مسئولیت بشناسه. مسئولیت شناس خود به خود بار میاد. اون وقت که مسئولیت شناس بار آمد، اون وقت نه بازیچه دست این اون میشه، نه شما به درد سر میفتی، نه موجودی میشه که در زندگی خود به اصطلاح خویشتن را کفایت نکند. یکی از تعریف های استقلال و آزادی همین خودتکافویی است. هر انسانی این توانایی را دارد که نیازهای اساسی خویش را خود بر بیاورد. خب حالا اینا را نکردی، به جای اینها زور به کار بودی، یعنی ضد فرهنگ. محصول این ضد فرهنگ باب طب خود شما در نیامده، حالا میخوای حذف کنی؟ این بدبختی جامعه های بشری اینه. حالا جامعه امریکایی شما مثال زدی، نمونه دیگری از این وسعت گرفتن ضد فرهنگ. خب زانو رو گذاشته به گردن یک جوان سیاه‌پوست و او رو و در واقع زهش کش کرده، اونم هی فریاد میزده که من دارم خفه میشم بذار نفس بکشم، آقای پلیس اعتنا نکرده تا اون مرده. خب این رفتار پلیس آشکارا هم نژاد پرستانه است، یعنی ضد فرهنگه، هم عرض کنم به شما زور مثلا بی اوریان بگیم، زور اوریانه، یک خشونت محضه، بازم این هم زده برنگه. خب حالا اگه در جا این مقامات دولت عمل کرده بودن این آقا رو دستگیر کرده بودن، حالا که میگه 18 مورد هم قبلا ازش شکایت بوده، خب این محل دیگه به وجود نمی آمد که این جامعه به تنگ آمده سر به آسیان بردارن. نکرده، طرف راست را می رفته، بعد شورش و بعد اون حرفا آقا رو تازه گرفتن به عنوان قتل غیر عمد. خب عمد چجوری میشه؟ غیر عمده
درجه 3. بله
بله. خب اینا این میبینی که تو جامعه ها عمومیت داره، این ضد فرهنگ گسترده تر شده. اون در نظام های اجتماعی مسلط زیر سلطه پویایی های این نظام های مسلط زیر سلطه اینها سبب میشه که به تدریج این عناصر ضد فرهنگی عمومی تر میشه، مثل آسیب های اجتماعی که بزنید قتل و اینها یکی از اون آسیب های اجتماعی است، اعتیاد ها، عرض کنم که پول دار شدن به قول مثالی که شما آوردید به هر طریق که شده و و و و و. این جامعه هایی که به این ترتیب تسخیر ضد فرهنگ شدن، این کرونا تازه خیلی لطف فرموده، خیلی نکشته، آسیب های اجتماعی چند ده برابر اینا میکشه. شما یه مقداری برای شنوندگان از وضعیت همین اوسیان در امریکا بفرمایید.
بله،
نفسی تازه کنم.
بله بله، چشم. عرض کنم که این قضیه عرض کردم شب ششمی هستش که مردم تو خیابونا هستن و اهمیتی ندادن به اصطلاح دستور حکومت‌های موضعی در ایالت و غیره که بایستی که از خونه‌هاشون بیرون نیان. خیلی جالب بود که شهردار اتلانتا تو جورجیا اگه اشتباه نکنم یک خانم سیاه‌پوست جوانی است که خودش که معرفی کرد. خیلی جالب بود که هم وکیل هم قاضیه، حالا شده شهردار. اون سیاه‌پوست هم هست، اون مادرش بهش تلفن کرده و زار زار گریه میکرده که چنین چیزهایی من از دهه 1960 تا حالا چنین چیزهایی ندیدم در کشورمون، در کشور امریکا منظورش. و این خانم شهردار در اون شهر بسیار بزرگ که اونجا هم این به اصطلاح به قول شما ضد فرهنگ خشونت و دزدی و عرض کنم که تخریب رو دیده، اونا رو به واضح گفت، به وضوح گفته که اینا جزء تظاهر کنندگان نیستن و به خودتون راه ندید. این درسی که میشه گرفت. حالا البته بگذاریم که صدا و سیما مسلماً اینو میذاره توی آگراندیسمان رو بزرگ میکنه که بیا ببین که آی چه نشسته اید که پلیس امریکا کشت و زد و برد و تظاهرات رو چکا کردن. این حتی آقای ظریف هم دیدم که یک نصیحت هایی فرمودن به دولت امریکا در مورد خشونت به خرج ندادن. ولی خب اونا داستانشون مشابه همه، فرق زیادی بین آقای پامپیو و آقای ظریف نیست از دید من. آنچه که مهمه از دید من، ما مردم هستیم. مردم همونطور که بارها تذکر داده شده در سراسر دنیا به همدیگه سرنوشتشون مربوط هست. منی که الان در امریکا زندگی میکنم، شمایی که در فرانسه زندگی میکنیم و تبعیدی هستیم هر دوتا اینون، ممکنه بگن که خب حالا به ما چه مربوطه که حالا تو فرانسه جلیق زردها یا تو امریکا اینا رفتن تو خیابون زدن و کشتن این چیزا. ولی اون چیزی که من میبینم پژواکی است از شعار اکولوژیستا، اون فعالین محیط زیست که میگن به صورت موضعی و منطقی فکر عمل کنید و به صورت دنیایی فکر بکنید. یعنی حالا برگردیم به محیط زیست، شما اگر که تو اون محیط زیست خودتون، همون تو خونه خودتون آلودگی ایجاد بکنید با شرایط مختلف، با ماشینی که سوار میشید و بقیه چیزهای دیگه، در واقع به کل دنیا صدمه زدید، به حد خودتون، به سهم خودتون و نوبه خودتون. و اگه برعکس، اگه محیط زیست رو محافظت کنید در حد یک نفر، به اندازه یک نفر کمک کردید. در مورد خشونت هایی هم که در امریکا داریم میبینیم، آنچه که مربوط به صحبت ما میشه در مورد فرهنگ، در حق و حقوق هم صحبت کردیم در گذشته. حق رو اگر که ذاتی بشر بدونیم که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی و بدون تبعیض هست، اون وقت دیگه اون آقای CNN که حالا به قول شما جیغ بنفش میکشه شب و روز از اینه که آقای ترامپ ببین چی کرده و چه نکرده و پلیس چه کرده و چی نکرده، یادش رفته این حضرت که چه جور پوشش میداد از تجاوزات به حقوق مردم افغانستان و عراق وقتی که به اونجا حمله میشد. و این جمله رم تاکید بکنم که در همون موقع بسیاری از به اصطلاح رسانه‌گرانی که مثل مال الجزایر یا جاهای دیگه که واقعا اخبار جنگ عراق رو درست گزارش میکردن، به دلایل خیلی عجیب و غریب اونا بیشتر کشته میشدن با تیر و موشک هایی که بهشون میخورد. حالا همین چند روز پیش، سه روز پیش، خبرنگار CNN رو جلو دوربین های زنده بازداشت کردن و برداشتن بردنش. در نتیجه اگر که اون موقع با این شعار اکولوژیستا که منطقه‌ای عمل کن و دنیایی فکر بکن عمل میکردن و تجاوزات به حقوق بشر رو نشون میدادن، چه بسا که این اتفاقات در داخل امریکا امروز اتفاق نمیافتاد و چه بسا که اصلا آقای ترامپ انتخاب نمیشد. خواهش میکنم بفرمید.
بله، عرض کنم که این که ضد فرهنگ فراگیر شده، شنوندگان این بحث باید به خودشون یه رجوعی بکنن، ببینن که در خود اونها اون رشته از پندارها، گفتارها، کردارها که بنمایی از زور دارد، اونها ضد فرهنگ هست. ببینه چند تا چقدر کارهای روزمره شون از سخنی که میگویم، خیالاتی که میکنن، افکاری که فکرهایی که میکنم، اعمالی که انجام میدم، این بمبایش دوره، اون رو بذارم در یک کفه ترازو و ببینم در روز اون از پندار و گفتار کردار که بنمایش زور نیست چقدر انجام میدن، اونم بذارن توی یک کفه دیگه. این به اونا میگوید که فرهنگ و ضد فرهنگ تناسبشون چه اندازه است. یک آدمی که سیگار میکشه، مواد غذایی مخرب بدن میخوره، مشروبات باز مخرب بدن مینوشه، در خواب و بیداری رعایت حق تن رو به جان نمی آورد و توجه هم نمی کنه که با همین کارهایی که با خودش میکنه در واقع به دیگری هم زیان میرسونه، چون اون سیگاری که میکشه تنها اون نیست که زیان میبینه. امروز گفتن سالانه 8 میلیون نفر در دنیا بابت این سیگار جان میبازن، 8 میلیون. حالا محیط زیست آلودگی هم که اضافه کنید، میزان تخریب منابع مالی هم اضافه کنید، ببینید چه وقت چه رقمی میشه. خب یا این امر واقعه که 2/3 کل تولید بشر اینا ویرانگرن و 1/3 به اصطلاح ویرانگر نیست. خب این 2/3 و یعنی 2/3 ضد فرهنگ، 1/3 احتمالا فرهنگ. حالا شما این 2/3 وردار به جاش بذار تولیدی که نیازهای اساسی جمعیت روی زمین رو برمی آوره، خب دیگه ما گرسنه 1 میلیارد و خورده گرسنه نخواهیم داشت.
دقیقا.
یک قلم محیط زیست آلوده نخواهیم داشت. یا بیار حسن در همین مسئله که الان گفتم که این پدری فرز نوجوان، دختر نوجوان خودشو به ناحق کشته، یک دیدگاه ضد فرهنگی وجود داره که عنوان شرع هم خود داده. اون میگه که پدر ولایت دارد بر فرزند و اینکه پدری فرزند خود رو بکشد، نه این مجازات نمی شود. و این همین دیدگاه از کجا میاد؟ از اینجا میاد که این ولایت رو تعریف میکنه به قدرت، یعنی به ضد خودش تعریف میکنه. یک عنصر فرهنگی رو، ولایت یعنی به اصطلاح دوستی و راهبر یک دیگر شدن بر مبنای دوستی. دوستی هم که حقی از حقوق انسانه، بنابراین اگر دو تن یک دیگر با یک دیگر دوستی کنن و راه بر یک دیگر باشن در رشد، اینها بر هم ولایت اعمال ولایت میکنن. و حالا این جاشو داده به کی؟ جاشو داده به یک تعریف ضد خودش، یعنی عنصر فرهنگی شده عنصر ضد فرهنگی. این عنصر ضد فرهنگی آمده نشسته تو ذهن آقای همچون پدری و این اعمال ولایت میکنه، یعنی سر دختچه رو میبره. خب این ویروس یه همچه امکانی فراهم کرده برای بشر که بشینه فکر کنه به این که وقتی این حقوق رو که ذاتی حیات هستن این رو اصلا نمیشناسه، یا میشناسه فکر میکنه که این یه چیز بیرون اوست، میشه داشت میشه نداشت، خیلی اهمیت نداره. شما مستقل آزاد باشی نباشی چی عوض میشه؟ پوله که مثلا این نذاشته باشی بگم فقیره. انسان امروز این هم که این که طرز فکری به ما میگوید که این آدم عاقد فرهنگ واجد ضد فرهنگ قدرت. خب این که وجدان ندارد یا اصلا اطلاع نداره یا اطلاع داره میگه بله خوبه حقوقی هم میگن مثل آقای بولتونارو میگه شرطفرت هایی میگن حقوق انسان
گفته که کمونیست ها کار کمونیست ها
کمونیست ها هم منکر هن البته به جهات دیگری میگن این بازی بورژوازیه البته اونا به لحاظ مالکیت خصوصی نه برای حقوق دیگر.
آقای بنی‌صدر همین بولسونارو گفت این ویروس همون ابتدا میگفت این ویروس هم توته است و اصلا وجود نداره و اینا اون اولش اینجوری میگفت.
و این وقتی کار اینجا میرسه که انسان نسبت به حقوق ذاتی حیات رابطه با بیگانه برقرار میکنه گاهی مزاحم. عموما جامعه ها هم خو کردن به این که فکر بکنن نان و امنیت مستقل مقدم است بر استقلال آزادی بقیه حقوق انسان. وزیل چیه این سنج شبکار که میکنن غالبا این نتیجه رو به بار میاده که نان و امنیت واجب داره. چرا؟ به دلیل که اولا این انسان عصر امروز تعریف روشنی از حق از استقلال چیست از آزادی چیست نداره. اون تعریف هایم که شده در دسترس همگان هست و بهش خور کردن همین تعریف به قدرته. مثلا میگه آزادی هر کس تا جایی که مال دیگری از اونجا شروع میشه. این چیزی بگیم که حالا من بگم که تو استقلال نداری آزادی نداری پس امنیت نداری نان نداری، نه با اون تعریف حرف من نادرست در میاد. با اون تعریف از آزادی با اگر من بگویم که مثلا استقلال یعنی این که انسان در موضع نه مسلط نه زیر سلطه باشه، نه مسلط باشه نه زیر سلطه، به قول سعدی نه براشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریار. نه خداوند رعیت نه غلام شهریار. انسان به اصطلاح متقیب به خوده.
چه زندگی زیبایی اون
با دیگری نه رابطه من سلطه بر دیگری را میخواهم نه سلطه دیگری بر خود را میخواهم. این میشه استقلال. و آزادی این من مستقل وقتی با عنوان اون مجموعه استعدادهایی که گفتیم استعداد علم دانش علم و دانش رهبری عرض کنم خلق هنر اقتصاد اوس دوستی تعلیم و تربیت و و و آزادی میشه من مستقل مستقل نه مسلط نه زیر سلطه که فعالم به مسابه مجموعه استعدادها و فرضهای خیش. حالا این با این دو تعریف از استقلال و این تعریف از استقلال آزادی بگیم امنیت و نان مقدم است بر استقلال آزادی حرف نادرست زدیم. چرا؟ به لحاظی که انسانی که حالا اینجوری تعریف شد اینه که صاحب نان می شود، اینه که صاحب امنیت می شود، بلکه اینه که فعاله. اگه همه اینجور زندگی کنن همه فعالن، همه فرهنگ دارن، همه هم نام دارن، هم همیت دارن. اما اگر همش انسانی نیست، یا انسانیست که بنده زور منطقه میگن آقا تو زورتو تا جایی که زور دیگری از اونجا شروع میشه. خب نان بر زور مقدم طبیعتم، امنیتم بر زور مقدمه، برای اینکه اون تو اون مداری که در اونجا هر کاری میخوای میتونی بکنی، اگه کسی اونجا مداخله کنه اون نمیتونی بکنی، پس امنیت مقدم میشه. میبینی که تعریف غلط که رفت تو ذهن ها زد فرهنگ جانشین فرهنگ میکنه دیگه، طرف راحت میپذیره که نان و امنیت مقدمه. اما اگر بداند که نه بابا این تعریف غلطه. من یکی از اون تعریف های استقلال آزادی رو گفتم، اگر شما نخواهید تحت سلطه دیگری باشید، یعنی نانت دست دیگری باشه، دست خودت باشه، اون وقت پس مقدم بیمعنیست، بلکه استقلال داری نان داری. اگر وابسته باشی نه، نانت دست دیگریه. نگاه کنید دیگه الان تو جامعه ها، ما کشوری داریم، همه ذخایر و منابع رو داریم، کشورمون داره بیابان میشه، تحت تحریم و 60 میلیون از جمعیت ایران محتاج کمکن برای زندگی روزانه‌شون. یعنی استقلال آزادی ندارن، مردمی هستن که اینا در درون تابع ولایت مطلقه فقیه هست، جامعه شهروند تعریف نمی شود، آن ایرانی که نظم و سلط نظیر سلطه است. بنابراین به مثابه مجموعه استعدادها و فعالها فعال است آزادی. این تعریف نداره. اگر این تعریف می داشت ولایت مطلقه نداشت، از بیرون هم تحت این فشار نبود، پس هم نان داشت هم امنیت داشت. پس فرهنگ داری نان داری، فرهنگ داری امنیت داری. اگر فرهنگ نداری یا فرهنگ ضعیفه و ضد فرهنگ داری که این به اصطلاح تابعیت از اوامر و نواهی قدرت هست، اون وقت نام نداری، امنیت هم نداری. ویروس آمده، کی امنیت داره؟ یه جمعیت بشر رفتن تو قرنطینه دیگه، چند میلیارد از این بشر رفتن تو قرنطینه، حالا فرض کنیم یک دو میلیارد، بعضی گفتن 3 میلیارد تا 4 میلیارد رفتن تو قرنطینه، کسی نشمرد، ولی خب همین شما بگید 1 میلیارد چیزی به ذهن آسان میاد. 1 میلیارد خود اون طرف که گفته بودیم، این طرف که زنده یاد این چیز بود که گفت که این آقایان همچه که میگن میلیارد یه تصور روشنی ندارن. یعنی یکی هم تازه شنیدم مصاحبه کرده گفته که از زمان پیامبر تا امروز به دقایقش رو بشماری 1 میلیارد نمیشه. این آقایان راحت این میگن 1 میلیارد دلار خرج شد. حالا ما میگیم 1 میلیارد قرنطینه، تصور بخواییم بریم واقعا دیونه میگه چیز آسانی نیست که اصلا قبل از این ماجرای میگفتن 1 میلیون 1 میلیارد بشر باید برن تو قرنطینه، او دنیا میگفتن ایسی قیامت شده، میشه هم چیزی؟ ولی شد. و چطور شد این؟ این سوالیست که در برابر متفکرهای امروز قرار گرفته، به این جهته که اصطلاح دوباره آمدن سراغ این که ما به فرهنگ اعتنای لازم رو نکردیم. مدت‌های غرب مدعی بود که اصلا فرهنگ رو فقط غرب داره، چون ماده خاکستری که کورتکس بهش میگن این فقط مغز غربی داره، انسان‌های غیر غربی این کورتکس رو ندارن، اعمالشون غریزی است و این فرهنگ غرب جهان شموره و مأموریت و مسئولیت غرب این است که این فرهنگ رو جهان شمول بگرداند، یعنی همه جامعه ها رو به این فرهنگ در بیاره. حالا بفرمایید خود این غرب گرفتار ضد فرهنگ خیش هی گنده شده فرا گرفته که یک ثمرش این آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور یکیش توی شما تصور بکنید که توی این همچه که بشر رفته قرنطینه و این همه نگرانن که این بیماری گرفتارشون نکند، تو همین وضعیت که تولید خوابیده همه چی خوابیده، این چجوری ممکنه که این سرمایه سالاران حدود 480 میلیارد دلار در همین دو سه ماهه بر ثروت خودشون افزوده باشن؟ با فرهنگ جور نیست، این با ضد فرهنگ جوره. یعنی همون که گفتی که به هر طریق و از هر راه ها و یکی از راه هم همین بیماریه برای مردم زحمت کش بلاست، بیکاریه، برای او آقا پوله.
دقیقا
این یعنی ضد فرهنگ. حالا این ضد فرهنگ درمان نکنی، علاج نکنی، به قول این هشدار دهندگان، اون ویروس به آب بعدی اون دیگه به این اندازه بسنده نمی کند، بسا که کل بساط زندگی رو بردار از روی زمین. اینها می رسونه انسان امروز رو به این نتیجه و این هم یکی دیگر از عواملیش که میگوید چرا کل بشریت در برابر یک سوال قرار گرفته. ما الان در زندگی جامعه های بشری امروز، در وضعیت جامعه های بشری بعد جنگ دوم، سالهای 1950 تا 1980 نیستیم. اون وقت دنیا خیال میکرد که راه زندگی رو غرب پیدا کرده، بقیه دنیا هم باید از اون راه برود. حتی در سالهای 1990 که امپراتوری روسیه از پا در آمد، این آقای امریکایی که کتاب منتشر کرد که به اصطلاح پایان تاریخ اعلام فرمود و اینکه دموکراسی سرمایه‌داری دیگه پذیرفته شده و راهکاری هم غیر از این وجود ندارد، و
فرانسیس فوکویاما.
بله خب، حالا هم کجای ما تاریخ پایان یا البته ایشون بعدا از این نظر برگشت.
بله دقیقا
آقای فوکویاما از این نظر برگشت و حالا ما میبینیم که ممکنه یه جور دیگه یه معنای دیگری پایان تاریخ باشه، اون این که به اصطلاح میگن این ویروس کرونا حالت خفگی ایجاد میکنه و همچه آدم زشکش میکنه، این ضد فرهنگ مثلا جامعه های بشری رو به زجرکش کنه، یعنی خفه کنه، فضاهای فرهنگی بسته بشن و انسان ها مثل همین کاری که این آقای پولیش با اون جوان سیاه‌پوست انجام داده این ضد فرهنگ با بشر بکنه. پس باید زود یه درمانی برای این پیدا کرد. حالا بخواییم درمان پیدا کنیم، این درمان چیه؟ درمان اینه که ما بیایم بگیم که فرهنگ، خب این خلق دیگه، بر کی خلاق اهل دانش؟ آدم عادی که نمیتونه خلق بکنه، این همین حرف رو بزنیم، یعنی نخبه گرایی رو به این حد برسونیم، جمهور مردم رو مثلا بگیم که شما کارتو مصرف است و در تولید فرهنگ به قول اون فراماسون های اول کار، یعنی دوره قاجار که میگفتن ایرانی، به قول ملکم خان میگفت ایرانی یک ابتکار از خود نباید بکنه، اصلا بلد نیست که بکنه، ولی بلد بود. این هر آین ظرف 500 سال یک تلگراف میگفته تلگراف ساخته بود.
بله.
باید بذاره این غربی او رو آدم کنه. ما بریم روی این خط که این چند میلیارد بشر اینها نه توانایی خلق فرهنگ دارن، نه باید بکنن، خراب میکنن. اون نخبه ها بخوان ماموریت مال اونا باشه که اونا فرهنگ خلق بکنن، اونا که کردن شده این دنیایی که میبینیم. اینجا باز ما میبینیم که اون مسئله که کل بشر در برابرش قرار گرفته، اون راه حلش دقیقا در این به اصطلاح قاعده هرم‌های اجتماعی است، یعنی جمهور مردمی که محروم بودن و حالا بخواهیم دنیای با فرهنگی داشته باشیم باید اونها وجدان پیدا کنن به حقوقشون و به عنوان انسان مجموعه اون استعدادها از جمله خلاق بگردن و فرهنگ بسازن. این اون فرهنگیست که دوام و دوام پیدا میکنه، خود مانع اون ضد فرهنگی میشه که در اون نظام های مسلط زیر سلطه اصلا کارگاه تولید اون ضد فرهنگ قدرتن، برای اینکه این پویایی های نظام های مسلط زیر سلطه اینا کارشون که این نیست که بعد مثل یه چیزهایی میدیم پویایی نابرابری، یه نابرابری اضافه میشود و اضافه میشود ما انسان ها رو نابرابر میکنند دیگه. در چی نابرابر میکنند؟ تنها در خورخا؟ نه، در فرهنگ هم نابرابر میکنه، در روابط سیاسی نابرابر میکنه، در روابط اجتماعی نابرابر میکنه، در روابط اقتصادی هم نابرابر میکنه. این نابرابری همه جانبه چگونه برپا میماند؟ با اون ضد فرهنگ. ما این در واقع باطلاقی میشود جامعه ها که در اون باطلاق چی پدید میاد؟ عناصر یعنی موزیه ما بهش میگیم ضد فرهنگ، ضد حیات، اینا پدید میاد. اینه یعنی آیا جامعه بشری یک وجدان پیدا میکند به این ضرورت فرهنگ و ضد فرهنگ زدایی که یکی از مهمترین خشونت زدایی هاست؟ خوشبین ها میگن که امیدواریم و در هر حال باید کوشش کرد که اینطور بشه. اونا که خود رو واقعی میدونن میگن خب از همین بیماری ببینیم دیگه، اگه قرار بود بشر عبرت بگیره خب چرا این بیماری فراگیر همه دنیا رو گرفته؟ ولم نمی کنه. البته بعضی میگوین به این که خب همین بیماری فرصت ایجاد کرد، دیدیم خب این پزشکان جان خود رو به دندان گرفتن، با مسئولیت شناسی شگرفی پرستاران و پزشکان دیگر خدمت دستندرکاران در بهداشت و درمان اینها و با این بیماری مبارزه کرده. یعنی این هست الان دیدیم که هست، دیدیم که بخش بزرگی از بشر پذیرفت بره قرنطینه، این هم دیدیم که هست. پس ناامید نمیشود شد و در مورد ایران میگوید که 10,000 نفر از کارکنان همین بهداشت و بهداری مبتلا شدن. یه تلفات خیلی عظیمیه که مثلا مجموعه انسانهای فداکار این رو به خود پذیرفتن برای مبارزه با یه بیماری. از اینا هست که نوید بخشه، اون ورش هم هست که همین بیماری وسیله جبر کردنه، اونم هست. سر این که این دارو کدوم دارو باشه نباشه، او این همه انسان مرد که میتونست نمیره اگر این بازی ها نبود. آقای ترام میگه من گنه گنه میخورم، آدم آقای اول که میگه آب جاوید، بعد حالا آمده میگه گنه گنه میخورم. خب تو داری با این چقدر ارزش داره حیات انسان ها برای سرکار آقای رجون؟ این هم هست
هایدروکسی کلوروکوین، همون گنه گنه است. بله
این بخواد با این یکی بخواد گسترش پیدا کنه، زندگی در خطر است. اون یکی بخواد بیا جلو، باید موانع از سرش برداشته بشود و همه اینها ایجاب میکنه که اون پایین. شما جوان ایرانی، شما دانشجو ایرانی، معلم دانشگاه، معلم در دبیرستان و دبیرستان، شما درس خونده ها خوب به این صحبت توجه بکنید. حیات بدون فرهنگ نمی شود. از مرگ هم بدون مبارزه با ضد فرهنگ نمی شود رهید. بخواهی فرهنگ داشته باشی، این جمهور مردم هم که باید با فرهنگ بشود، این جمهور مردم هم که باید وجدان پیدا کنن به استقلال هر شهروند، به آزادی هر شهروند، به استقلال ملت، به آزادی ملت. این کوشش شما باید این باشه. یه دوران عقب ماندگی فرهنگی بود که عده خیال میکردن یه کاخهای خیلی عظیم بسازن، خود را در اون زندانی کنن، در اطرافشون هم کوخ نشین باشن. اینا تبختر داشتن که ما آنیم که از این همه جمعیت بشر کاخ، ما ایم که کاخ داریم. حتی این مقدار شعور فرهنگی نداشتن که بیچاره خب اون اطراف کاخت هم آباد باشه که منظرش اقلا بهتر برات. که این نابرابری، این تبعیض رو برای خود فخر میشه بردن، این ضد فرهنگه. حالا آدم با فرهنگ نمیتوانه به مسئولیتی که داره عمل نکنه، در یک جامعه زندگی کنه که فرهنگ ندارد، به خود ببارد که من آنم که فرهنگ دارم. مثل اینه که آدم بره تو جهنم اونجا داره آتش میسوزن و بگه آقا من مثل که اشتباهی من آوردن جهنم، من این محل نیستم. و اهل محلی سی اونجا باید تلاش کنیم اونجا بشود بهشت. وگرنه خواهی سوخت. با فرهنگ های ایران به مسئولیت یادتون بیا باش، آدم با فرهنگ احساس نشاط شادی و وجد می کند از داشتن مسئولیت. مسئولیت خیش را در این ببینید: جمهور مردم ایران وجدان پیدا کنند به حقوق، خصوصا به استقلال و آزادی، و در خلق فرهنگ شرکت کنند. ما کشور ما دوباره بشود کشور فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال و آزادی ساز. اینم بحث امروز ما
انشاءالله به زودی. بله خیلی ممنونم واقعا. شما از فوکویاما فرمودید که برگشته از اون نظرشون، از اون سخت سران نیوکانزرواتیو بود. امیدواریم که این در هر استبدادی یک سری به قول معروف روشن فکران بایستی که یک مشروعیتی به اون استبداد بدن. امیدواریم در کشور ما هم اون مثلا روشن فکرانی که باعث استمرار این مطلب شدن، این رژیم شدن، به خودشون بیان و به آنچه که وجدان به حقوق هست، آنچه که موضوع وضعیت سنجی اخیری بود که شما منتشر کردید، برگردن که وقت تنگ است و بسیار خطرناک هست شرایط منطقه و شرایط میهنمون. به نظر میاد که شروع داره میشه. اونه که فرمودید از یه طرف یه عده میگن که حالا این تلنگری که کرونا زده زیادم نمیشه خوشبین بود که مردم به اصطلاح به خودشون بیان و سرنوشت بهتری رو بسازن برای خودشون. در یه جای دیگه فرمودید که تلاش کنیم که حتی جهنم هم بهشت بشه. این دو تا دید مختلفه که در اختیار همه هست. هر کسی میتونه تصمیم بگیره که چجوری زندگی بکنه، ولی اگر که بپذیریم که جبری وجود نداره، چارچوبی وجود نداره و میتونه آدم برای خودش سرنوشتای خوب و خوبتری بسازه، اون وقت میتونه که حتی در این شرایط بسیار بد، کرونا و اقتصاد و غیر و زالک، سعی بکنه که برای خودش شرایط بهتری رو و سرنوشت بهتری رو بسازه و از جبر هرچی که ممکنه دور و دورتر بشه، که میگه توبه کردم من از جبر. عیار اختیار است، اختیار است، اختیار، بر اساس حرف مولانا. و امیدواریم که ما در این اختیار داشتن به خودمون اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی در این شرایطی که شاید بهترین شرایط هست واسه استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری در کشورمون، از این اختیارمون استفاده بکنیم. اگر که فرمایش دیگه ندارید، این بحث خیلی خوبی رو داشتیم امروز، میتونیم الان به پایان برسیم.
روز بر شما و شنوندگان و این بحث خوش.
روز شما بخیر. خدا حافظ.